بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص تنبیه اولی بود که مرحوم آقای آخوند در علم اجمالی مطرح کرد و بله عرض شد که صحبت در تنبیهات علم اجمالی بود و تنبیه اول حسب ترتیبی که مرحوم آقای آخوند مطرح فرمودند در خصوص مسئله اضطراره. ببینید، ما صوری رو دیروز مطرح کردیم و عرض کردیم که برخی از آقایان 6 صورت گفتن، برخی صور رو بیشتر هم اعلام کردن، منتها ما اگر تکلیف 4 صورت رو معین بکنیم مباحث فنی بحث گفته شده. 4 صورت هم این بود که ما اولاً مضطرون الیه رو دو بخش کردیم، گفتیم اضطرار یا به معین است یا به احده ما لا علی تعین، یعنی تفصیل رو ما در این تقسیم اول به مضطرون الیه زدیم. مثالمونم این بود که گاهی اوقات اضطرار است به شرب احد الاناین که هر دوشون هم آب هست، اینجا اضطرار به احد هما لا علی تعینه، به غیر معین هست. شما هم کاسه یمین رو میتونید استفاده کنید، هم کاسه یسار رو. این یه تفصیل. تفصیل دوم اینه که اضطرار بعد از علم اجمالی و به تکلیف حاصل بشود یا قبل از علم اجمالی به تکلیف باشد. ما هم اینجا بین علم و بین تکلیف یکاسه کردیم. یکی از صوری که هست تفصیل بین علم و تکلیف باشه، بگه تکلیف الان هست ولی علم به تکلیف بعدم میاد، مقارنه بین علم و اضطرار رو درست بکنه، که عرض کردیم این صورت رو ما اگر تعیین تکلیف اون 4 صورت بشه، این 2 صورت هم بعد روشن میشه. پس ما 2 تقسیم سنائی داریم که از ضرب اینها 4 صورت به وجود میاد. اضطرار اول هست، بعد علم به تکلیف به وجود میاد. شما الان اضطرار به شرب احد الاناین پیدا کردید یا احدهما المعین یا احدهما لا علت تعین. لاعلتعین در شرب دو کاسه بود که آب هست. احده همل معین گفتیم در یک جایی هست که یه ماء الرمانی هست لتداوی، شما اضطرار دارید به شرب این ماء الرمان، به این شرب، بر مثال زدن شرب سرکه، یکیش حالا آب یکی سرکه، خیلی هم تفاوتی نداره، قابل فهمم نباشه، فرض کنید دیگه. حالا در مثال هایی که میزنن در اینجا مرحوم آقای آخوند در کفایه تمام اقسام رو یکاسه کرده و فرموده اضطرار مانع از تنجیز است، فرق نمی کنه به احده ما المعین باشه یا غیر معین، فرق نمی کنه اضطرار اول باشه بعد علم به تکلیف یا علم به تکلیف اول بیاد بعد اضطرار بیاد، یعنی اضطرار مقدم و متأخر، مؤخر فرقی نمی کنه. یکاسه ایشون فرموده، یک بیانی داره، یک استدلالی داره که اصل بحث و محور فرمایش آقای آخوند در کفایه در متن اینه، بعدن در حاشیه این متن مقابل فرمایش شیخ در رسائل که امروز عرض می کنیم خدمت شما، در حاشیه عدول میکنه از چیزی که در متن کفایه است، گویا در دوره اخیر ایشون عدول کرده و این رو به عنوان حاشیه بر کفایه ثبت فرمودن. متن کفایه دیگه دست نخورده مونده، منتها در دوره اخیرشون ایشون عدول کرده، منتها یه وجهی برای تنجیز علم اجمالی آورده که این وجه با وجه شیخ متفاوته، یعنی همرأی با شیخ شده منتها دلیلی که اقامه کرده متفاوته. این صورت کلی بحثه که ما نقشه بحث رو بدونید میخواییم کجا بریم و چه بحثی رو مطرح بکنیم. عرض کردیم آقای آخوند هر چهار قسم رو یک کاسه کرده و فی الواقع فرموده اضطرار مانع از فعلیت و حکم است. عنایت فرمودید در اون جاهایش که با شیخ همراهه، که خب همراه ادله رو ما باید بررسی کنیم، در اون جاهایی که متفاوته باید ببینیم بیانش چیه. مرحوم شیخ در تنبیه پنجم در تنبیهات شبهه محصوره یه عبارتی داره که اگر اضطرار حاصل بشود الارتکاب بعض المحتملات، شما اینجا دو تا کاسه بود اطراف علم اجمالی، ارتکاب بعض المحتملات اضطرار رو بهش پیدا شد، مستردون الی واقع شد. فانکان، این فرمایش شیخه، فانکان بعضا معینا، یعنی اضطرار رو به معین، تو مثال ما این بود که به ماء الرمان اضطرار حاصل شد، پس در بعض معین از ظاهر و فظاهر و عدم و وجوب الاجتناب عن الباقی انکان الاضطرار قبل العلم او معه، که ما معه رو دیگه گفتیم بحث نمی کنیم، انکان الاضطرار قبل العلم، یعنی اگر اول اضطرار پیدا بکنید به ماء الرمان قبل العلم اضطرار حاصل بشود، شما کسالت پیدا کردید، پزشک هم تجویز کرد، اضطرار حاصل شد، رفتید که ببینید اضطراره، رفتید که ارتکاب پیدا بکنید، اون وقت علم اجمالی حاصل شد به نجاست احد العنائین. اینجا میفرماید که فظاهر و عدم و وجوب الاجتناب عن الباقی، ظاهرا در اینجا مخالفی نداریم. چرا مخالف نداریم؟ استدلال روشنه، استدلال اینه، بعضی ها گفتن لعدم انعقاد علم اجمالی، بعضی ها مبارکشون بود لسقوط علم اجمالی. بیان آقای مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینه، لرجوعهی الى عدم تنجیز تکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی. استدلال خوب عنایت کنید، اجتنب عن الحرام الواقعی برای شما تنجز پیدا نمی کند. چرا تنجز پیدا نمی کند؟ مگر اضطرار حاصل بشه به احد الاطراف چه اتفاقی می افتد که علم اجمالی منجز نیست؟ لاحتمال کون المحرم هو المستر الیه. خوب نایت کنید، برای تکون علم اجمالی، برای تنجیز علم اجمالی ما یک قضیه حقیقیه منفصله میخواییم. اینو خوب نایت کنید، بعد در کلمات آقای آخوند این رو کار داریم، در فرمایشات اعلام بعد آخوند کار داریم. باید بتونید بدید، امام هم در انوار الهدایه این کلمه مرحوم شیخ رو به عنوان کلمه محوری مطرح میکنه، عبارت امام صفحه 28 جلد 2 انوار الهدایه است، عبارت امام اینه، میگه لابد فی تنجیز العلم، علم اگر بخواهد علم باشد و تنجیز داشته باشد، این عبارت امام، لابد فی تنجیز العلم به این که جمیع اطراف به حیثی باشند که تکلیفش صحیح باشد، هم بتونه این انا را هم بتونه اون انا را مورد تکلیف قرار بده. من یه مثالی بزنم، اگر شما احتمال بدید که این قطره دم اصابه کرد یا در این ظرف شما یا اصابه کرد بر اون تراب خارج حجره، او که محل ابتلا نیست، او که اصلا برای شما تنجز تکلیف ندارد، فی الواقع اینجا میشه شک بدوی، شما شک بدوی دارید در تنجز این انا. همینطور در مثال خوب عنایت کنید، در مثال اضطراری که قبل از علم اجمالی هست به احد معین رو فعلا داریم میگیم، به احد همال معین، صورت مسئله اینه، من اضطرار دارم و اضطرار استدلال آقای آخوند اینه، اضطرار رافع تکلیفه، حرمتی نسبت به این ماء الرمان نیست. وقتی که حرمت رو برداشت، حرمت مرتفع شد، پس احد اطراف نمیتواند به تعبیر امام جمیع اطراف به حیثی باشد که تکلیفش جایز باشد. نمیتونیم اینجا رو تکلیف بکنیم. به تعبیر مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند و دیگران، حقیقت منفصله اینجا شکل نمیگیره، اما هازا اوزاک شکل نمیگیره. این اصل استدلاله، ظاهرا استدلال از طرف جمیع نظرات پذیرفته شده و حرف هم حرف بدی نیست که ما بیایم بگیم اینجا علم اجمالی تنجیز نداره. این رو ما به این خاطر عرض کردیم. حالا این اجمال فرمایش شیخ و آخوند و امام و دقت میکنید، عبارت آقای آخوندم اینه: ان الاضطراره، صفحه 2360 کفایه است، این تبع آل البیت، ان الاضطراره کما یکونو، این کما یکون دیگه مسلم گرفته، کما یکون و مانع عن العلم به فعلیت تکلیف لو کان الى واحد معین. حالا میخواییم سرایتش بدیم به غیر معین که بحث ما هست. پس ما معین قبل از علم اجمالی را عرض کردیم به جمیع فرمایش آقایان، جمیع انظار، اینجا مانع فعلیت تکلیف میشود و علم اجمالی از تنجیز میفتد یا به فرمایش شکل نمیگیرد. اما دو تا بحث دیگه رو آقای آخوند باید اثبات بکنه که این ادعای کلیشون ثابت بشه. بحث اول اینه که شما به غیر معین چطور میفرمایید که مانع تنجیز میشود؟ به غیر معین ما فعلا جایی رو داریم بحث میکنیم که اضطرار قبل از علم اجمالیه، و همینطور شما باید ثابت بکنید که اضطرار اگر بعد از علم اجمالی هم باشد، اضطرار بعد از علم اجمالی هم باشد، شما میگید رافع تنجیزه. چطور بعد علم اجمالی رافع تنجیز میشه؟ این معین قبل از علم اجمالی تکلیف شوشن است، گفتیم. اما بعد علم اجمالی رو چطور توجیه میکنید؟ یه بزنگاهی داره، باید عنایت داشته باشید. من اول صبحی علم اجمالی دارم به این که احد العنائین نجس است، تکلیف هم اینجا فعلیت پیدا کرد، چون الان اول صبحی که ما اضطرار نداریم، یا ماء الرمان یا این آب خالص احدهما نجس شد. خب حقیقت منفصله اینجا شکل میگیرد، به تعبیر امام جمیع الاطراف هم میتونیم ما نسبت بهش تکلیف داشته باشیم. گفتیم اجتنب عن النجس الواقعی، اجتنب عن النجس الواقعی بین عنائین هست، شما باید اجتناب کنید، اینجا علم اجمالی هم تنجس دارد. بعد ظهر اضطرار پیدا کردید به شرب احدهمای معین که رمانه. آقای آخوند اینجا چرا میفرمایید از عرض بکنم که تنجیز علم اجمالی میفته؟ اینجا اختلاف شما و شیخه. شیخ میفرماید اگر به احد هما المعین بود ولی اول علم اجمالی آمد بعدن اضطرار حاصل شد، علم اجمالی منجز دیگه از تنجیزش سقوط نمی کند. چرا؟ ما به قاعده اشتغال اینجا استناد میکنیم. فرمایش شیخ رو مرحوم نائینی، مرحوم امام، مرحوم ماهای خویی، دیگران که پذیرفتن، جوهره حرف رو، اصل فرمایش رو پذیرفتن. حالا عبارات مختلفیه. چطور؟ شما صبح خوب نایت کنید، صبح خطاب اجتنب عن النجس یقتون رو گرفت، اینجا تنجیز دارد یا ندارد؟ صبح که تنجیز داره. حالا ظهر اضطرار پیدا کردید، ظهر اضطرار پیدا کردید به شرب ماء الرمان، ادله اضطرار رافع حرمت است در خصوص مسترون علی الا مسترتم حرمت علیکم الا مسترتم. ادله اضطرار قید است، غایت است برای فرد مسترون الیه. مسترون الیه رو جایز شد شربش. به چه دلیل میفرمایید این اضطرار به مسترون الیه که ما رمانه اسقاط کند تنجیزی رو که بر عهده شما نشسته بود در خصوص اون ظرف دیگه؟ شما اضطرار به ما رمان پیدا کردید، به چه دلیل تنجیز نسبت به عرض بکنم که اون آب عادی رو، آب خالص رو از شما اسقاط بکنه؟ اینو نکته فنی است که باید بحث بکنیم. مرحوم شیخ عبارتشون اینه: مرحوم آقای آخوند یک استدلالی داره، بیان آقای آخوند هم گوش کنید، ما اصل استدلال رو بگیم تا بعد کلمات آقایان دیگه رو مطرح کنیم. مرحوم آقای آخوند: من انقلت رو اولی طرح میکنم، انقلت آخوند رو، که کلمات آخوند بهتر فهم بشه. ما یه تنظیری بکنیم در این که اضطرار بعد العلم الاجمالی نسبت به بقیه اطراف اثری نداشته باشد. یه تنظیری براتون بکنیم. شما در فقد بعض الاطراف چی میگید؟ حتی آقای آخوند، یعنی صبح اومدید حجره، علم اجمالی پیدا کردید، به اینکه این پنج طرف، این پنج کاستون اطراف علم اجمالی برای نجاست احده ما هست، احده ها، احد خمسه. برخی از اطراف از محل فقد پیدا می کنن. آقا آمد دو تا از این پنجتا رو خطاب اجتنبن نجس تنجیز داشت، شما در جمیع الاطراف می بایست اجتناب می کردید، این که قبوله، اینجاش که بحثی نداریم. آقا آمد دو تا از این اطراف رو مفقود کرد، آیا نسبت به اون سه تا طرفی که تو اتاقتون مونده این علم اجمالی تنجیز دارد یا ندارد؟ قطعا تنجیز داره، احدی در این بحثی نداره. خود شما جناب آقای آخوند هم این بحثو دارید. آقای آخوند، پس چطور شما میفرمایید اگر اضطرار و احد همای معین بعد از علم اجمالی باشد، اینجا هم علم اجمالی رو از تنجیز میندازه؟ و لیس العلم الاجمالی الا کفقر بعض اطراف. اینو در انقلت مطرح میکنه، ما مقدمش کردیم به خاطر اینکه فهم بشه مطلب. شما چطور در فقد اطراف گفتید علم اجمالی از تنجیز سابقش سقوط نمیکنند؟ خب الان در اضطرار هم همینه، اضطرار پیدا کردید که ما رمان رو شربش بکنید، خب گویا هم اتاقیتون این ما رمان رو مفقودش کرده بود. در فقد اطراف چطور میگفتید مانع نمیشود از تنجیز؟ اینجا هم همین حرف رو بگید. آیا خوندون حرف فنیش رو اینجا میگه، ما فعلا فهم بکنیم حرف آیا خوند رو در کفایه. خودشون در حاشیه رجوع میکنن، یعنی فعلا آقایان به صدد این نباشن که اشکال به فرمایش آخوند، فعلا فرمایششون روشن بشه که چیه. ایشون میفرماید که شما یه غفلتی کردید از این تنظیری که دارید میکنید، یه غفلتی کردید. ما دو جور موانع داریم، برخی ها از حدود تکلیف نیستند، مثل فقد، مثل خروج از محل ابتلا، از حدود تکلیف نیستن، یعنی در حوزه جهل تکلیف نقشی و اثری ندارن. نجس نجس است، حرام حرام است، فقد تکلیف در مرحله امتثال و فعلیت و انجام تکلیف شماست، ربطی فقد به دلیل اجتنب عن النجس و خطاب اجتنب عن النجس نداره. لذا خطاب، خوب توجه کنید، خطاب اجتنب عن النجس که صبیغتون رو گرفته با اختلال مواجه نمی شود اگر بعض الاطراف مفقود بشود. ولی اضطرار یه ویژگی داره، حالا اصل بیان کفایه اینجاست. اضطرار ویژگیش اینه که حد و تکلیف است، یعنی تکلیف رو منهدم میکنه، یعنی تکلیف رو از بین میبرد. چرا؟ چون قرآن فرموده حرمت علیکم الا ما اضطررتم، یعنی اضطرار که بیاد دیگه حرمت نیست، حرمت نیست. اگر شما اضطرار پیدا کردید به عهدهما ولو المعین، حرمت از بین میره. خب وقتی حرمت از بین برود، چه دلیلی بر تنجیز طرف دیگرش باقی میماند؟ اصل و تکلیف، اصل و حرمه از بین رفته. خب اگر اصل و تکلیف از بین بره، شما به چه دلیل میگید بقیت الاطراف را ما تنجیز داره و بقیت الاطراف را باید احتراز بکنیم؟ به چه دلیل اجتناب و احتراز رو میفرمایید؟ عنایت کردید؟ پس ویژگی اضطرار این است که تکلیف از اول مقید است، مقیاست، محدود است به حد الاضطرار، و اگر اضطرار آمد دیگه تکلیفی نیست. عبارت عنایت کنید و ذالک. چرا آقای آخوند همه رو یک کاسه کردی؟ حالا ما واحد معین را قبل از علم و بعد از علم مطرح کردیم، همینطور در لا معین هم این حرفایش رو شما میزنید. چرا این حرف رو میزنید؟ و ذالک، حرف من یک مبنا داره، روی مبنا باید بحث بکنیم ببینیم این رو قبول میکنیم یا نه. لأن التکلیف المعلوم بینها من اول الامر کان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلقه. خب اگر فلو عرض علا بعض اطرافهی لما کان التکلیف بهی معلوما، و اصل تکلیف از بین میرود. عنایت کردید؟ اصل تکلیف از بین میره. همینطور در لابه اینه بگیم، همینطور در لابه اینه. ما لابه اینه رو باید تفصیلا بحث میکنیم که در لابه اینه عرض کردم یه بحث تفصیلی میخواد، ولی اجمالش اضطرار به شرب احدهمای لا علت تعیین پیدا کردید. ما اون بالا احدهمای المعین رو بحث میکردیم، اینجا لا علت تعیینه. یعنی هر دو ظرف آب اضطرار به شرب یکیش پیدا کردید. آیا آخوند میفرماید اینجا بین لا به عینه و به عینه فرقی نیست؟ اضطرار به احد حمای لا به عینه باعث می شود که تکلیف اجتنب در مضطرن الیه ولو لا به عینه هست از بین برود. وقتی که از بین رفت، نسبت به اون لا به عینه دیگه هم حرامی حرمتی باقی نمی مونه، تنجیزی باقی نمیمونه. حالا اینجا مرحوم آقای کمپانی حرف فوق العاده فنی داره میگیم، یعنی در نقد آخوند حرف و حدیث مفصله، به این راحتی آقای آخوند رو نگذاشتن از معرکه بره بیرون. حالا بسا همین فشار اشکال و قوت اشکال شاگردا بوده که آخوند در هامش کفایی عدول میکنه. دقت میکنید جای محدود کفایه هست. شاید که دو مورد، مثلا دو سه مورد که آخوند در حاشیه و در متن رجوع کرده باشه، این که در کفایه و فواید اختلاف رأی داشته باشه در حاشیه و رسائل داریم، منتها در متن و در هامش رجوع بکنه خیلی محدوده. عرض بکنم که لذا خیلی آقایان به فکر اشکال با آقای آخوند نباشن. اشکال با آقای آخوند اشکالات جدی شده. مرحوم آقای کمپانی اشکالات خیلی جدی فنی داره، دیگران هم مطرح کردن. خب این بیان اجمالی عرض کردیم که نقش اضطرار. ما برگردیم دوباره کلمات آقایان رو در صورت اول تمام بکنیم، بعد این دو صورت باقی مونده رو، صورت چهارم هم خود به خود روشن میشه. صورت اول این بود، ببینید دوستان، که ما اگر علم اضطرارمون به عهد همای معین بود در ما الرمان قبل از علم اجمالی پذیرفتیم، علم اجمالی شکل نمیگیره. اما بعد علم اجمالی چی؟ بعد علم اجمالی عرض کردیم آقای شیخ فرمود، مرحوم شیخ فرمود للاشتغال تکلیفی یقی شما رو گرفته دلیلی ندارد بر سقوط این تکلیف. اضطرار به میزانی حلال می کند از ضرورات، اینو خوندید، تتقدر به قدره ها، به میزانی تنجیز و تکلیف را از بین می برد که اضطرار صورت گرفته باشد. اضطرار هم به ما الرمانه، دلیلی بر این که اون آب خالی اون طرف رو هم ما تنجیزش رو زیر سوال ببریم نداریم. اشتغال رو مرحوم شیخ مطرح میکنه، یه بیانی مرحوم نائینی داره، یه بیانی مرحوم عراقی داره. مرحوم آقای عراقی در نهایت الافکار فرمایشی داره، به نظر میرسه این فرمایشات اصل حرفش و جان حرفش همون حاشیه مرحوم آخوند بر کفایه است، در حاشیه هست. عبارت مرحوم نائینی رو من اجمالش رو دیروز طرح کردم، امروز بیان مرحوم نائینی رو تمام کنیم، عنوان بیان مرحوم آقای عراقی رو هم در نهایت الافکار من عرض میکنم، البته حرفشون ببینم وقت اجازه میده طرح کنیم یا نه. فرمایش مرحوم نائینی رو از فوائد جلد 4 صفحه 95 عرض میکنم. یه توضیحی از خارج بدم بعد عبارتش رو براتون بخونم. به توضیح منا عبارت مرحوم نائینی این میشه. ببینید ایشون میفرماید که اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، علم اجمالی آمد تنجیز رو آورد، اجتنب عن النجس، یقه شما رو گرفت، بعدن اضطرار پیدا کردید به شرب ماء الرمان، حالا میخواید برید در خصوص دیگر بگید ما آزادیم. آزادی به چه دلیل آزادید؟ به چه دلیل؟ دو تا ادعا میتونید بکنید. یک، بگید اینجا مجرای براءت عقلیه است. دو، بگید مجرای براءت شرعی است. آزادی دلیل میخواد. شما میخواد بگید در شرب اون اناء اون طرفی ما آزادیم. خب یا باید بگید براءت عقلیه یا باید بگید براءت شرعیه. براءت عقلیه موضوعش چی آقا جان؟ لا بیانه. اینجا بیان هست. به چه دلیل میفرمایید بیانیتی که قبل الاضطرار بود بعد الاضطرار این بیانیت از بین رفته؟ به چه دلیل میگید بیانیت از بین رفته؟ بیان بود، صبح اجتنب عن النجس بیان بود. شما چطور میخواید اینجا براءت عقلی جاری کنید؟ همینطور بیان موضوع براءت شرعیه. موضوع براءت شرعیه رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون صبح شما ما یعلم بود، یا این انا یا اون انا، یا کدومشون قضیه منفصله بود، حقیقه منفصله، یا کدومشون نجس بود، اجتنب عن النجس ما یعلم بود، حالا اضطرار پیدا کردید به اکل و شرب ماء الرمان. آیا اضطرار به ماء الرمان ما یعلم را تبدیل می کند به ما لا یعلم؟ که شما بفرمایید ادله براءت شرعی اینجا جریان داره، پس نه براءت شرعی رو میتونید ادعا بکنید نه براءت بفرمایید عقلیه رو. و لذا دلیلی، دقت کردید، حالا شاید احتمال داره بگید تفنن در عبارت است، ولی حالا به هر حال بیان ایشون اینه. و اما اذا کان، کان چی؟ اضطرار. اذا کان بعد العلم الاجمالی فالاقوا فیه وجوب الاجتناب عن الطرف الغیر المضطر الیه. به ماء الرمان اضطرار بود، در این بحثی نیست که اضطرار ماء الرمان رو حلال میکنه. این دوستان در طرف مضطر الیه هیچ بحثی نیست، ما در طرف غیر مضطر الیه بحث میکنیم. لأن عبارت رو عنایت کنید، تقریبا آقایان، تقریبا مرحوم نائینی مقضای فرمایش شیخ را هر وقت میخواد به جنگ آخوند بره، اصل فرمایش فرمایش مرحوم شیخه. البته در عبارت پردازی تفنن در عبائر، خب به هر حال ایشون قلم خودشونو داره. لأن تکلیفه اجتنبن النجس قد تنجز بالعلم الاجمالی، صبح تنجز پیدا کرد، فلا بد من الخروج عن عهدتهی. آیا این غیر از اشتغالیه که مرحوم شیخ می فرماید؟ فلا بد من الخروج عن عهدته و اقصى ما يقتضيه الاضطرار الى المعين. شما اضطرار به ماء الرمان پیدا کردید، خب آخرین چیزی که در اضطرار به معین میتونید بگید اینه، هو ترخیص فی مضطر الیه، در خصوص ماء الرمان ترخیصه. و هازا لا یوجب ترخیص فی ما عداه، چه ربطی به اون کاسه آب داره؟ لا عقلن ولا شرعن. من یه مقدار عبارت رو باید رد بکنم که وقتمون اجازه بده. اما عقلن فلعدم جریان البراعت العقلیت فی، لعدم تقبیح العقل معاخذت من خالفت تکلیف ارتکب الحرام. اگه شما صبح بهتون گفتیم اشتنه بند نجس به استرار به ما و رمان پیدا کردید، بعد رفتید اون آب دومی هم خوردید، عقل و غلا به شما اجازه چنین اقتحام ارتکابی رو میدن؟ بگی من استرار به آب انار پیدا کردم، میگن خب به این مستر شدی، چرا اونو خوردی؟ عنایت کردید. پس اما عقلا فلعدم جریان البراعت، اما شرعا، اما شرعا چرا؟ فل این عبارتی که دیروز خوندم و عرضی که داشتم، فل تساقط الاصول النافیه، لتساقط الاصول النافیه به مجرد حصول العلم الاجمالی و عروض الاضطرار لا یوجب رجوع الاصل فالطرف الغیر المستر الیه. این عبارت رو عنایت کنید. این از بحثایی که مرحوم نائینی خیلی به ظرس قاطع گفته، بعضی از شاگردانشونم خیلی با شعف پذیرفتن، منتها حرف حرف محکمی نیست. ما انشالله رحمان این رو نقد خواهیم کرد. خوب توجه کنید، به مرحوم نائینی میگیم آقای نائینی اضطرار که آمد، ما چرا میگیم اصول مرخصه؟ شما یه اصول شرعی ترخیصی، اصل براءت جریان پیدا نمی کند، چرا علم اجمالی مانع جریانشون میشود و تساقط میکنند؟ ما این دوتا ظرفی که الان میدونیم احده ما نجسه، شما بگید اصالت الطهاره، اصالت البراءه رو تو این ظرف جاری کنیم، اصالت البراءه رو تو این ظرف هم جاری بکنیم. در هر دو جاری بکنید مناقضه به وجود میاد. ما علم اجمالی داریم یکی نجسه، هم اینو میگید طاهر و جائز، هم اینو میگید طاهر و جائز، این پس مناقضه پیش میاد. در یکی جاری کنید ترجیح بلا مرجحه. شما بگید من در کاسه الف جاری میکنم، میگیم به چه دلیل؟ پس در هر دو نمیشود، در یکی هم نمیشود، یکی معین نمیشود، یکی لالتین هم نمیشود. اینا تساقط میکنند و لذا علم اجمالی تنجیز خواهد داشت. در ما نحن فیه اون مشکل و خوب توجه کنید، اون مشکل و عویسه از بین رفت. ما چون دو طرف رو میخواستیم اجرای اصل بکنیم، مناقضه با علم اجمالی به وجود میامد و این مناقضه علمی بود، قطعا مناقضه به وجود میامد، ما نمیتونستیم جاری کنیم. ولی الان مناقضه احتمالی شده، الان مناقضه احتمالی شده. شما اگر در دو طرف ظرف میگفتید اصالت و طهاره، میگفتید به حضرت عباس اجرای این اصول مناقضه دارد علمن، علمن قطعا با اون علم اجمالی به نجس. ولی الان که اومد در طرف ما و رمانش اضطرار حلالش کرد، شما اصالت و طهاره رو در اون آب خالی بخواد جاری بکنید، احتمال مناقضه میدید با علم اجمالی، احتمال مناقضه میدید، چون 50% احتمال داشت نجس تو همین آب و رمان بود که تموم شده بود دیگه، اون آب و بخورید مناقضه با علم اجمالی نباشه. خب ما یه کلمه رو آخوند فرموده بود، همه آقایون هم تلقی به قبول کردن، ما نقد کردیم که میگفت احتمال المناقضه هم مثل علم به مناقضه استحاله دارد. درست؟ شما احتمال اون مناقضه رو هم نمیتونید مطرح کنید. آقای نائینی چه اشکالی داره بگیم حالا که یه طرف از گردونه خارج شد دیگه ترجیح بلا مرجح نیست، ما اگر اون طرف بخوایم اصل جاری کنیم، اگر صبح میخواستیم جاری کنیم که استرار نبود، بله ترجیح بلا مرجح بود. ولی حالا یه طرف که حلال شد خارج شد، یه طرف مونده، تو این یه طرف اصل براءت رو جاری کنیم، اصل طهارت رو جاری کنیم، این اشکالش چیه؟ عبارت مرحوم نائینی دوباره دقت کنید، و عروض الاضطرار، این که صبح نمیتونستیم در هر دو طرف جاری کنیم، ولی عروض اضطرار باعث می شود ما الرمان حلال بشه، دیگه ترجیب لا مرجح نشه، یه طرف بیشتر نمونه. ظهر تو اون کاسه‌ای که صبح نمیشد اصل جاری کنید، ظهر اصل رو جاری کنیم. و عروض الاضطرار لا یوجب رجوع الاصل، اصل ساقط شده را عروض اضطرار بر نمیگرداند. از ساقط لا یعود. شما چطور تو این آب خالص صبح نمیتونستید اصل طهارت رو جاری کنید؟ صبح ما علم اجمالی داشتیم که یا ماء الرمان نجس شده یا این آب خالص. اونجا چطور تو آب خالص نمیتونستید اصل جاری کنید؟ چون هر دو طرف ترجیح بلا مرجح بود دیگه، نمیتونستید. حالا که استرار به ماء الرمان پیدا کردید، نمیتونید بگید این آب خالص اصل طهارت و اباحه رو جاری میکنیم، چون ساقط شد اصل مرخص در خصوص آب، صبح ساقط شده بود. شما یه اصل ساقط شده یه صبح را چطوری میتونید ظهر برگردونید؟ و عروض الاضطرار لا یوجب رجوع الاصل فی الطرف الغیر المستر الی. کما دوباره همون مثالی که تو انقلت آخوند بود و مرحوم نائینی ذکر میکنه، کما لا یوجب ذلک فی الطرف الباقی عند تلف الاخر. آقا جان این حرفی که من میزنم کاملا شفافه، وقتمونم زیاد شد، ولی یکی دو دقیقه رو گوش کنید و این بحث لااقل جمعش کنید. شما صبح دو تا کاسه اینجا بود، علم اجمالی به نجاست یکیشون داشتید، میتونستید اصل جاری کنید؟ میتونستید اصل ترخیصی جاری کنید طهارت؟ نه. چرا؟ للمناقضه، ترجیح بلا مرجح بود اگر میخواستید در یه طرف جاری کنید. خب چون این اصول سقوط میکرد، علم اجمالی صبح تنجیز داشت. حالا هم اتاقیتون اومد بعض اطراف را از محل ابتلا خارج کرد، مفقود شد. شما میتونید بگید چون که مفقود شد یک طرف، من اصل را در طرف دیگری که باقی جاری کنم؟ اینجا دیگه ترجیح بلا مرجح نیست، یه طرفش آقا برد مفقودش کرد. میگیم نه، همه تون پذیرفتید در فقد بعض اطراف نتونید شما اصل رو در اون طرف دیگش جاری کنید. چرا؟ چون اونجا مجبورید بگید از ساقط لا یعود، قبل از فقدان که این اصل طهارت اصل ترخیص ساقط شده بود، دیگه بعد از فقد لا یعود. حالا الانم بعد الاضطرار میگیم لا یعود. این هم بیان مرحوم آقای نائینی در این که ما نتونیم بعد از اضطرار عرض بکنم که به بعض الاطراف، خلافاً للآخوند که فرمود علم اجمالی از تنجیز میفته، ما نتونیم اصول رو جاری بکنیم و بگیم علم اجمالی از تنجیز نمیفته، در غیر مضطرون الی احتیاط لازمه. بیان مرحوم آقای عراقی آغازیار رو هم ما برنامه‌مون این بود بگیم، ولی طول کشید. نهایت الافکار جلد 3 350 ملاحظه می‌کنید، تا انشالله فردا بحث رو ادامه بدیم. والحمدلله رب العالمین.